بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل یک روایتی را من مطرح کردم درباره اون سؤالی که یک فرد از اهل کتاب ظاهرا یهودی هم بوده از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد، اول از ابوبکر سوال کرد و بعد او جواب درستی نداد و بعد به امیرالمومنین رجوع کرد. اینا مدرکش را رفقا گفتن که کجا هست؟ توحید شیخ صدوق، آدرس اون روایت هست که در جلسه قبل گفتیم، توحید شیخ صدوق صفحه 180 و 181، باب و نفی المکان و زمان. عنوان باب این هست، باب و نفی المکان و زمان، حدیث 15. بهار الانوار هم همین رو نقل کرده، جلد 3 صفحه 309. بعد نظیر این، البته اون کامل اون نیست، چیزی نظیر به او هست، یه مقدار با او به اشتراکی داره، در کتاب احتجاج. در کتاب احتجاج هم صفحه 209 آمده، ولی اون روایتی که نقل کردم که به صورت کامل اون در همون دو مدرکی که عرض کردم آمده. خب بله، بله، در همون قسمتی است که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام احتجاجات ایشون هست. خب موضوع بحثمان این بود که بعد از این که موضوع علم کلام را بررسی کردیم و نتیجه نهایی هم این شد که از بین این 6-7 قولی که مطرح شده بود، اصح الاقوال این است که موضوع علم کلام ذات الهی است و از اعراض ذاتیه ذات الهی بحث می شود. این مراد از اعراض ذاتیه یعنی این صفاتی که، محمولاتی که همه موضوعشون نهایتاً ذات الله هست، مثلا موجودون که اولین محمول است و قادرون، حیون، عالمون، مریدون، مدرکون، یه بقیه صفات، حتی صفات افعال، همه مباحثی که ما در علم اعتقادات یا علم کلام داریم نهایتاً بازگشت میکنن به همین موضوع. این اصح الاقوال است. اما اگر بخوایم یه مقدار ساده تر صحبت کنیم که تکلف کمتری داشته باشه، این است که بگوییم موضوع علم کلام عقاید دینی است، همون عبارتی که ابن خلدون بیان کردن، العقائد ایمانیه. بعد از اینکه از این بحث موضوع گذشتیم، وارد بحث غایات یا اهداف یا فواید علم کلام شدیم. گفتیم که اینجا هم چند مطلب را بیان کردن. اولینش این است که مربوط به شخص طالب یا متکلم است در قوه نظریه او، یعنی به لحاظ عقل نظری او، که عبارت است از معرفت تحقیقی و تفصیلی. تعبیر آقایان این از ترقی من حزیز تقلید الى ضربت یا ضربت ایقان. این مطلب اول بود، از این عبور میکنیم. مطلب دوم، غایت دوم، به نظر الال غیر، یعنی عالم متکلم حالا یه وقت نظر به خودش داره، در قوه نظریه خودش، به فکر خودش هست، دنبال کسب معرفت تحقیقی و تفصیلی است، یه وقت ناظری به دیگران هست، تکمیل غیر. اون غیر هم دو گروه میشن، افرادی که مسترشدند و افرادی که مخالف و معارض و معاندند. اونایی که مسترشدند یعنی معتقدند، مؤمنند، میخواهند با اطلاعات و آگاهی بیشتری پیدا کنن، این میشه ارشاد، اصطلاحا میگن ارشاد المسترشدین. اما اونایی که مخالف و معاند هستن میگوین الزام المعاندین، این اونا مغلوب میکنه در مناظره در بحث، و چه بسا همین مغلوب شدن به هدایت بیانجامد. البته گاهی هم نیست، گاهی هم طرف مغلوب میشه جوابی نداره اما هدایت هم نمیشه، بر حرف خودش اصرار میبرزه اما گاهی هدایت میشه. من یک جریانی را نقل کردم از روایات که ناتمام موند. اون زندگی که از مصر آمده بود با امام صادق علیه السلام در مدینه مناظره کند، حضرت در مکه بودند، شرف شده بودند برای زیارت مکه. ایشون رفتن مکه، بعد رفتن تا در حین طواف به امام برخورد کردند و اظهار کردند که من آمدم مثلا مناظره کنم، که حضرت علیه السلام، خیلی جالب این روایتی است که حالا من آن وقتش نیست که بخوایم تفصیلی بحثش بکنیم، اما به سه شیوه امام با این طرف بحث کرده، یکی جدال احسن، یکی خطابه، یکی برهان. این هر سه صناعت را که در آیه شریف آمده از ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن، امام علیه السلام هر ستا را اعمال کرده. متأول از جدال احسن شروع کرده چون راحت تر بود در حین طواف. اسمش را پرسید، اسمت چی هست؟ گفتش که عبدالملک هستم. گفتش که امام فرمود که کنیت چیست؟ گفت ابو عبدالله. همین مقدار باعث شد که امام بفرماید اون ملکی که تو عبد او هستی ملک آسمان است یا زمین، و این اللهی که فرزند تو ابو عبداللهی، پدر کسی هستی که عبد الله است. اون الهی که فرزند تو عبد اوست اله السما است یا اله الارض است. هرچی بگی ما شئته، قل ما شئته تخصم، یعنی هرچی جواب بدی به ضرر تمام میشه به عبارتی، یعنی اینجا مغلوب واقع میشی. خب این قسمت اول بود که به قول آیه قرائتی گفتیم، میگوید مثل یک جوابی در تاکسی میخوام بدیم، خیلی مختصر و مفید. آیه قرائتی میگفتش که این وافوری ها هستن، و این وافوری ها یک اصطلاح خیلی خوبی دارن، میگن کم و تیز و چسبون. این کم و تیز و چسبون یعنی خیر الکلام ما قل و دل. بله جناب آیه قرائتی، خدا حفظ کنه ایشون، معمولا از این مثال ها اینا زیاد میزنن، یعنی این اهل منقد میگن کم و تیز و چی؟ چسبونی نیست. دوم این بود که امام به ایشون فرمودن که اون فرمودن بعد از طواف بیا پیش ما. آمد امام ازش سوال کرد که آیا میدونی که زمین مثلا تحتی داره، فوقی داره؟ گفت بله. داخل زمین شدی؟ از پایین زمین خبر داری؟ گفت نه. گفتش که گمان میکنی چیزی بالاخره باشه، حقیقتی ماورای این سطح ظاهر زمین باشه؟ گفت شاید باشه شاید نباشه، من اطلاعی ندارم. فرمود آیا به آسمان ها رفتی؟ گفت نه. آیا خبر داری چه اونجا هست؟ این آقا گفت نه. امام فرمود عجبا لک، با همین چند تا سوال، لم تبلغ المشرق و لم تبلغ المغرب و لم تنزل الارض و لم تصعد السماء ولم تجز هناکه. اینجاها نرفتی، همین سر جای خودت هستی، از هیچ جا خبر نداری، نرفتی بررسی کنی ببینی آیا بالاخره خدایی هست خدایی نیست، حقیقتی هست حقیقتی نیست، همینجور نشستی داری نظر میدی بدون تحقیق بدون بررسی. فتعرف ما خلفهن و انت جاهلون به ما فیهن. این جالب است. و هل یجحد العاقل ما لا یعرف، آدم اگر عاقل باشه چیزی رو که بهش علم ندارد انکار میکنه؟ نه، اصلا باید نمیدونم دیگه، نباید دهری نباید بشه قائل به دهر بشه و منکر وجود خدا بشه. که این زندگی برگشت گفت ما کلمنی به هذا احد غیرک، تا حالا کسی اینجوری با من صحبت نکرده. حضرت فرمود فانت من ذلک فی شک، تو در شک هستی. فلعله هو و لعله لیس هو. زندگی گفت بله لعل ذلک، یعنی شاید خدایی باشه شاید خدایی نباشه من نمیدونم. بعد امام وارد روش برهان میشه، اول بهش میفرماید ایها الرجل لیس لمن لا یعلم حجتون علا من یعلم. ببینید این همه اصول است، اصول معرفتیه، اصول تفکره، اصول بحثه. یکی فرمود که هل یجحد و هل میشود که وجود هل یجحد العاقل و مالا یعرف. خودش یه اصل عقلاییه که مقتضای عقلانیت اینه که آدم چیزی رو که نمیدونه انکار نکنه، آدم بگه نمیدونه. این دوباره خودش یه قاعده است، لیس لمن لا یعلم حجتون علا من یعلم. دو نفر با هم مواجه شدن، یکی میگه من میدانم، یکی میگه من نمیدانم. خب اونی که نمیداند دیگه در مقابل این حجت بر این ندارد، این بر او حجت دارد، چون این آگاهانه صحبت میکنه. ولا بله لیس لمن لا یعلم حجتون علا من یعلم ولا حجت للجاهل یا اخا اهل مصر. اینا حقیقتا هر کدامش یک قاعده است، حالا بعدش قاعده معرفت شناسی و عقلایی روش شیوه گفتگو هست. عبارت حضرتی هست که ای برادر مصری، ببینید تعبیر را، با اینکه فرد زندگی است اما تعبیر برادر به او تعبیر میکنه حضرت. این خودش درس نیست، آدم میخواد با یک کسی صحبت کنه محترمانه صحبت کنه. تفهم عنی، خوب بفهم، فإن الله نشك في الله ابدا، ما درباره خدایی که پرستیم شک نداریم، ما علم داریم. اون وقت شروع کرد به استدلال که حالا این جاش نیست الان توضیح بدیم، طول میکشه. عبارت را من میخوانم ولی بعد فعلا توضیح نمیدم، میگم کجا رجوع بفرمایید. اما تر الشمس و القمر و اللیل و النهار یلجان فلا یشتبهان. این دیگه برهان است، یعنی از اون روش جدل یه ضربه یه شوکی برش وارد کرد اول، یعنی توقف کنه، بعد هم به روش خطابه و اقناع آمد وارد شد، حالا میخواد دیگه استدلال بکنه تا این بفهمه. بله یلجان فلا یشتبهان و یرجعان قد تر را، یعنی این نظاممند است، این لیل و نهار و شب و روز و شمس و قمر اینا که ما مشاهده میکنیم اینا تابع یک نظمی هستن. همواره خورشید مثلا از مشرق طلوع میکنه، از مغرب غروب میکنه، و فصل تابستان مثلا فصل بهار از تابستان از پاییز از زمستان است، اینا همیشه منظم تکرار میشه، برعکس نمیشن، سیر اینا تغییر نمیکنه. قدز تر را، این نظام نظام جبری است، نظام قطعی است و این عالم حاکمه. لیس لهما مکان الا مکانهما، این شب و شمس و قمر و حالا لیل و نهار و اینا جایگاهی مکانی در این نظام غیر از اونی که الان دارن ندارن، یعنی قابل تغییر نیست، یک امر قطعی و ثابتی است. فان کانا یقدران علی ان یذهبا فلما یرجعان، اگر میتونن که بروند دست خودشون است، یعنی اگر مجبور نیستن، اگر یک جبری، یک نظمی، یک قاعده‌ای برای اینا حاکم نیست و خودشون تغییر بدن، اینجور نیست. قدس تر را لیس لهما مکان الاخر، حالا این توضیح داره، توضیح چقدر طول میکشه الان من دیگه وارش بحثش نمیشم. این را مرحوم ملا صدرا در شرح کافی، چون که این روایت در کافی است، آدرس روایت هم این هست، اصول کافی جلد 1 صفحه 57-58، کتاب توحید باب حدوث العالم حدیث اول، حدیث اونجاست، کتاب اصول کافی جلد 1 کتاب توحید باب حدوث عالم حدیث 1. مرحوم ملا صدر اینا شرح کرده، انصافا خیلی خوب توضیح داده یعنی چی این منشی است. بنده این فرمایش ملا صدر را در کتابی که به نام الالهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام، کتاب کوچکی است، حیف که این کار ناتمام موند و دیگه ادامه پیدا نکرد، ولی حیف شد، یعنی حالا امیدوار هستیم که باز توفیقی بشه. ولی قصدم این بود که من یک دور الهیات از مبدا تا معاد بر اساس روایات، منتها روایات خب یه وقت در توحید صدوق است، بهار است، کافی است، اینا در هم است، یعنی منظم نشده که اون وقت بعد توضیح داده بشه اینا. من نظرم بود که اصلا عناوین بحث رو از روایات بگیریم. لذا اگر این کتاب رو دوستان مراجعه کرده باشن، دیده باشن، این راه‌های اثبات وجود خدا را که بنده تیتر زدم اینجا نوشتم که طریق الاضطرار، اصلا این اصطلاح تو هیچ کتاب کلام فلسفی نیست، این اصطلاح اینا دقیقا از همین روایت گرفتم. یا مثلا طریق الفسخ و العزم، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، یعنی سعی کردم که خود اصطلاحات را هم از روایت بگیرم. روایت رو آوردیم، چند تا روایت مثلا اونجا آوردیم، بعد دیگه شرح و توضیح رو از علما استفاده کردیم، بزرگان مثل ملا صدرا، مجلسی، دیگران آوردیم. اینجا توضیح این آمده که این یعنی چی، که این امام علیه السلام دارن استدلال میکنن که چون که اینا در یک نظام قطعی، بر اساس یک نظام قطعی هم، پس بنابراین یک مبدعی هست، یک قادری هست، حکیمی هست، خدای دا اینا دارن. حالا دیگه اونجا رجوع بفرمایید، توضیح شما را عزیز بفرمایید. یه خورده با برهان نظم متفاوت هست، چون من در همین کتاب برهان و نظام ولی حادثیه اونا جدا آورده، یعنی یه فصلی داریم به نام طریق و نظم ولی حادثیه، هدف یکی طریق الاضطرار، طریق الفسخ و العزم، طریق الحدوث، طریق الفقر و الحاجه، یعنی به جای اون امکان که در اصطلاح علما هست امکان، دو روایات فقر از حاجت از اینا آمده. حالا این متاسفانه دیگه توفیق نشد، این مشغله ها و اینا مانع شد که اینا ما ادامه بدیم تا آخر ببریم. این یک کار نسبتا خوبی هست، یعنی حالا بدیه بالاخره به این صورت. انشاءالله امیدواریم برای به این صورت هست کنم، به این سبک و سیاق هست تا مواد داشته، علما زحمت کشیدن، روایات که داریم، شروع روایات هم داریم، از همین بزرگان استفاده کردیم، اما در یک نظم و نسق این چنینی. بله قرآن هم که خوب مستحضره قرآن، حالا یه اشاره کوچیک کنم، قرآن کریم از قدیم محله، یعنی از قدیم که نه خیلی قدیم ها، از زمانی که تفسیر موضوعی که شد باب شد، نه تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی که شکل گرفت در بین علما مطرح شد، معمولا مباحث مربوط به اعتقادات رو ما الان داریم در کتاب های تفسیر موضوعی. دیدید همین عازم دارن، عازم معاصر ما الحمدلله همشون دارن، حضرت آیت الله سبحانی داره، مثلا منشور جاوید داره، مفاهیم القرآن هم داره، هم عربی هم فارس، حضرت آیت الله مکارم اینها دارن، پیام قرآن، حضرت آیت الله جوادی تفسیر موضوعی چند جلد، 14 جلد از ایشون، خیلی مفصل هست، چیز 14 جلد درباره همه مباحث اعتقادی و ایناس موضوعی کار کردن. حضرت آیت الله مصباح دارد به نام معارف قرآن، یعنی اینا هست در قرآن این مباحث اعتقادی. اگر وقت دوستان مایل بودن همین منابعی که عرض کردم، اینا منابع خوبی هستن، راهگشا هستن. در علم کلام هم در مرکز کلام سطح 3 ما نداریم، اما در سطح 2 داریم. حالا دیگه علت این که سطح 3 نداریم، یه خورده واقعش این برنامه ریزی ها همش دست ما نیست، چون بعضی از دوستانی که تشریف دارن مرکز کلام تشریف دارن، اینا دغدغه دارن. این برنامه ریزی ها یه وقتی دست ما بود، واقعا ما خودمون بر اساس تجربیاتی که داشتیم و اطلاعاتی که داشتیم و اینا یک برنامه درسی چیده بودیم، همه چیز که فکر میکردیم لازمه درش بود. فلسفه غرب بود، ادیان بود، مذاهب بود، شاید که تاریخ علم کلام بود، فلسفه بود، خدمت رو عرض میکنم، کلام قدیم بود، کلام جدید بود، همه اینایی که ما فکر میکردیم که لازم است، به مرور هی آمده بودیم با تجربه و اینا، و اونها به یک نظمی رسیده بودیم. بعد که این چیزهای جدید حوزه شکل گرفت و اینا را متمرکز کردن و آمدن دیگه بالاخره دخالت کردن، نشستن یه چیزایی را تصویب کردن دیگه، فرستادن باید اجرا کنن. اینها به هم ریخته، اصلا اون شاکله یه برنامه ریزی که ما قبلا خودمون داشتیم را کلن به هم ریخته. توجه بفرمایید، بعضیاش خیلی ضروری نیست، بعضیاش خوبه، خلاصه دست را بسته، یعنی نمیفهمه باید چیکار بکنه. ما کلام جدید مثلا میخواندیم در همین سطح 3، از شما خدمتون که چندین واحد بود، شاید افش 10 واحد میخواندیم، الان 2 واحد شده، یعنی کلش آب رفته شده 2 واحد. حالا با 2 واحد ما چی میخواد بگه؟ علم دینا بگه، عقل دینا بگه، فهم دینا بگه، علم نتیک بگه، خب کدومش رو میشه بگی؟ این ناشا میشه یه چیز خیلی سطحی فهرستوار چیزی گفته بشه اینطوری. فلسفه خب میگفتیم ما به نهایه چندین واحد کم کردن، 8 واحد کل نهایه شده، 8 واحد هست. ما آمدیم هر شب خدمت رو که خودمون یه جوری قلع میکنیم خارج از برنامه چی تا یه جایی برسه، با زحمت اینا رو بیبرم. اینطوری زیر دست ما واقعا همهش نیست و زمان کم داریم، یه چیزای دیگه آورد. فقال از زندیق صدقت، حالا این استدلال حضرت رو ایشون تصدیق کرد. فآمن از زندیق، ایمان آورد. علایده ای الامام صادق علیه السلام. فقال الامام، فقال للامام، ایمان که آورد به امام عرض کرد، اجعلنی من تلامذتی، که درخواست کرد که در حلقه شاگردان حضرت باشه و پیش ایشون تلمذ کنه. امام فرمود یا هشام بن الحکم. ببینید اینا واقعا چقدر چیزای آموزنده‌ای هست. حضرت در آستینش آماده تربیت شده متخصص داشت، یعنی فقیهش داشت، مفسرش داشت، همه در همه حوزه ها متخصص داشت. بلا فاصله فرمود یا هشام بن الحکم خذه الیک و علمه، یعنی استاد براش تعیین کرد، برای این شخصی که تازه ایمان آورده هشام را به عنوان استاد معین کرد. فعلمه هشام، ایشون هم بهش تعلیم دادم چه که لازم بود. فکان، حالا دقت کنید، فکان معلم اهل شام و اهل مصر اهل ایمانه، یعنی خود این زندیق که ایمان آورد و شاگردی کرد خودش شد معلم. معلم حالا عجیب است، هم اهل مصر هم اهل شام، حالا چطوره که این شام هم رابطه داشته. میفهمد که معلم اهل شام و اهل مصر الایمان. و حسنت طهارته حتی رضی بها ابو عبدالله علیه السلام، یعنی هم علما هم عملا مورد رضایت حضرت سلام الله علیه قرار گرفت. این حالا یک نمونه بود که بحث کلامی، بحث جدال احسن، مناظره، این نتیجه ها را داره. حالا یک نفر کافیست، یک نفر بالاخره در طول عمر آدم بر اساس این راهنمایی ها مستفسر بشه، یا اگر چنانچه مردد بوده مشکلش حل بشه. امروز هم که میبینید که چقدر شبهات و شکوک زیاد شده، یعنی افرادی هستن که اینا اعتقاداتشون متزلزل شده متاسفانه، حالا علل عوامل مختلفی داره. این آدرس حدیث خدمت من عرض کردم دیگه، از این عبور کردم. بله، مرحوم کلینی باز روایت کرده است از امام صادق سلام الله علیه که قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله الى یمن. امیر المؤمنین فرمود که پیغمبر مرا به یمن فرستاد. فقال یا علی، فرستاد برای جهاد، برای جهاد فرستاد به یمن. فقال یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعوه الى الاسلام، قبل از اینکه اینا را دعوت به اسلام بکنی باهاشون قتال نکن. و ایم الله، به خدا قسم، لئن یهدی الله عز و جل علی یدیک رجلا، اگر یک نفر را خدا به دست تو هدایت کند، خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت و لک ولاؤه یا علی. این از همه اون چی که خلاصه در مشرق و مغرب عالم هست برای تو بهتر است و تو نسبت او ولایت هم پیدا میکنی، یعنی به محض اینکه این بشود مؤمن تو هم بر او ولایت پیدا میکنی، ولا او را تو داری. این هم یک روایت باز در همین زمینه، فروع کافی، اگر آدرس حدیث را میخواد، جلد 5 صفحه 28 کتاب الجهاد، در کتاب الجهاد است. خب از این قسمت حالا دیگه بگذاریم، این شد دوتا از اهداف علم کلام یا غایات و فوایدش، یکی نسبت به خود متکلم و طالب راجع به قوه نظری او که چه شد؟ کسب معرفت تحقیقی و تفصیلی. دوم نسبت به دیگران، مکلفان دیگر، که آنها را ارشاد کنه. حالا ارشاد که بکنه یا اینا مسترشدن یا معاندن، به همین توضیحی که عرض کردم. سوم این قایتی که برای علم کلام گفتن و فایده‌ای که براش گفتن نسبت به علمی شاید که بعد اصول و عقاید دین است، یعنی علم کلام فایدهش برمیگرده به اعتقادات دینی، به اصول اسلام، که این چه باشه؟ این دفاع باشه، این دفاع میکنه اینجا. پس یک جا در نقش معلم و مرشد است، یک جا در نقش چه؟ مدافع و محافظ که حفظی میکنه. این یادتون باشه قبلا که تو اون بحثای مربوط به ارزش متکلمین و منزلت علم کلام اینا بحثای زیادی کردم اون اوائل، چند تا روایت من خدمتون خوندم از احتجاج مرحوم طبرسی، دیگه فکر میکنم اونها را ازش عبور کنیم. از جمله همین آیه شریفه هم بود اگه یادتون باشه، آیه شریفه سوره فرقان آیه 52 که میفرماید ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، که اینجا یک عبارتی از مرحوم طبرسی نقل کردیم که ایشون فرمود این آیه دلالت میکند که فی هازا دلالتون علامه علا ان من اجل الجهاد و اعظمه منزلتن عند الله سبحانه جهاد المتکلمین فی حل شبه المبتلین و اداء الدین. اینا چون قبلا تو گفتم دیگه از اینا عبور میکنم که طول نگشه. 52 سوره فرقان، قبلا توی بحثای قبل اون مفصل تر من راجع به این صحبت کردم. مرحوم علامه مطلبی داشت، مرحوم قاضی شهید قاضی در اول کتاب همین اللوام الالهیه داشت. اینا چون قبلا توضیح داده ایم معطل نشین بریم، حالا مقداری از اینا عبور کنیم بریم جلو. بعد یک روایتی باز پیدا کردم جالبه، حالا اینا به هر حال به ما دلگرمی میده که این کاری که آدم میکنه، تلاشی میکنه، زحمتی میکشه، انشاءالله مورد رضای ولی هست، ارواح ما فدا هست. اینجا روایت رو ایشون نقل کرده است که حضرت امام عسکری علیه السلام به بعضی از تلامذش دارد قال به بعض تلامذتی، ترجمه کردیم اصحاب محبین شیعه یه چیز است، تلامذه یه چیز است، یعنی اینا کسانی بودن که خدمت حضرت درس میخوندن، تعلم میدیدن، معلوم میشه مورد عنایت بودن. لما اجتمع الیه قوم من موالی و المحبین لآل محمد صلی الله علیه و آله، یه عده‌ای از شیعه ها آمدن پیش امام عسکری. قصه حالا اینجوری، من دیگه عبارت نمیخوانم، مضمونش رو میگم. آمدن خدمت امام عسکری علیه السلام و گفتن آقا ما یه همسایه‌ای داریم ناسویست، یه هر وقت ما رو میبینه و مثلا با هم برخورد میکنیم هی ما رو مزاحمت درست میکنه، میگه که مثلا ابوبکر افضل بود، عمر افضل بود، چه بود، شاید این بحثا میشه و ما هم نمیتونیم جواب اینا بدیم، توانایش نداریم، شما یک نفر رو بفرستید که بیاد خلاصه اینا جواب اینا رو بده ما خیالمون راحت بشه. حضرت امام عسکری قال لبعض تلامذتهی، فرمود نمیخواد بری قاطی اینا، ولی مراقب باش ببین کجا اون ناسبی میاد این مزاحم اینا میشه و بحث شروع میکنه اینا، تو بعدم برو و وارد شو و اینا خلاصه چیز بکن دیگه، این در واقع جوابش رو بده، مغلوب بکن. خب این میره، این کار انجام میشه، این کار که انجام میشه اینا که خیلی خوشحال میشن، میان خدمت امام عسکری علیه السلام، یعنی تشکر کنن، یعنی آقا ما خیالمون دیگه راحت شد، این آقا آمد و گفتگو شد و مناظره کرد و اینا مجاب شدن و تمام شد دیگه، ما خیالمون راحت شد. بعد امام عسکری علیه السلام اینجور فرمود، میگه فلما ما رجعنا الی امام قال لنا ان الذين في السماوات، هر میشود که لحقهم من الفرح و الطرب بکسر هذا العدو لله، شما چقدر خوشحال شدید، ملائکه آسمان بیش از شما خوشحال شدن از این مناظره ای که شکل گرفت و این غلبه ای که واقع شد. کان اکثر من ما کان به حضرت کم والذی کان به حضرت ابلیس و اطاعت مردتهی من الشیاطین من الحزن والغم، چقدر اینا الان این ناسبی ها غمگین شدن، ناراحت شدن، اون اتباع شیطان و ابلیس اینها بیش از اینها غمگین و ناراحت شدن که این شکست خوردن اینی در اینجا. بله ولقد صلى على هذا، خوب دقت کنید، ولقد صلى على هذا العبد الكاسر، اینی که اومد اینا شکست، همین شاگرد امام عسکری که رفت اینها رو مغلوب قرار داد، ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائکه السماء، اینا همه درود برای این شرط فرستادن ول حجر ول عرش ول کرسی، تمام اینا یعنی همه فرشتگان آسمان خلاصه به حوادی کف زدن برای بله الله اکبر را گفتن، درود براش فرستادن و و قابله الله تعالی بالاجابه، این همه ملائکه برای این دعا کردن، خدا هم همه را قبول کرد، یعنی در حق این شخص که این کار عظیم را انجام دادن. ببینید کار اینقدر ارزش داره، از چشم اونایی که باید ارزش داشته باشه در چشم اونا ارزش داره و مهم هم همینه دیگه، یعنی در واقع قدر زر آی قدیمی، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر چه؟ گوهری. حالا ما نباید انتظار داشته باشیم که مثلا کجا و کجا دیگه را نمیبرم اینا تحلیل بگیرن، بگیرن نگیرن، فقط دعای بنده دعای شما این باشه انشاءالله که مورد عنایت و رضایت حضرت ولیعصر باشه، اگر یک گوشی یک چشمی داشته باشند این کار تمامه، حالا دیگه بقیهش اهمیتی ندارد، متکلم پول مردم بدن یعنی وجوهات، یعنی پول مردم یعنی شهریه به اصطلاح مثلا شهریه بده یا ندن، ندارد چه میشه اینا، دنیا تمام میشه میره، اگر انشاءالله مورد عنایت قرار بگیره اون موندگاره، این خیلی مهمه. بعد میفرماید که فاکرم یا و عظم ثوابه الی آخر دیگه، اینا اینام یک حدیث احتجاج طبرسی جلد 1 صفحه 19-20. این تمام، این شد سه تا. برگردیم سرانگشتی حساب کنیم، اولی چه شد؟ اولین غایت و هدف چه شد؟ به نظر الی طالب فی قوته النظریه، که کسب معرفت تحقیقی تفصیلی. دو الی سایر المکلفین، که اونا رو ارشاد بکنه، تعلیم بده، الزام بکنه. سه نسبت به اعتقادات و اصول دین، که اینا را حفظ کنه، صیانت کنه، این جهاده. چهارم فایدهش چه است؟ ایناست که بیان فرمودن آمون، تا اینا چون گفته نشده کسی خبر ندارد که علم کلام بالاخره چه علمی چه رسالتی داره، یه جدلی شنیدند و بسلام، علم الجدل، این فقط این نیست. یکی هم این استش که علم شالوده ساز، حالا من تعبیر میکنم علم شالوده ساز، یعنی چه علم شالوده ساز؟ ای گفتی؟ اساس چی چی؟ علوم دیگر. یعنی همه علوم دینی در موضوعشون وامدار علم کلام. چطور درباره فلسفه میگویند که همه علوم در موضوعشان یه جوری وامدار فلسفه هست؟ کنده فلسفه از وجود بحث میکنه و همه یه وجود میرسن آخر دفعه. یعنی تمام علوم دینی از تفسیر و فقه و اصول و حدیث و همه اینا گرفته، نهایتا برمیگردم به علم کلام. اینا قبلا هم اشاره کردیم، میدونید دوستان چرا؟ برای خاطر اینکه تا کلام الله ثابت نشه، تا نبوت ثابت نشه، تا عصمت نبی ثابت نشه، تا امام و کلام امام و معصوم ثابت نشه، نه موضوع تفسیر داریم، نه موضوع حدیث داریم، علم حدیث. و تا تکلیف ثابت نشه، تکلیف اصل و تکلیف که فعل الله هست، فعل تشریعی الهی است، خب ما مکلف نداریم که اون وقت بخوام راجع به احکامش بحث کنیم که بشه از علم فقه. پس علم الفقه، علم تفسیر، علم حدیث، همه علوم بینا برمیگردن در موضوعشون وامداری علم هست. ازا مرحوم خواجه نصیر این بلان عبارتشون فقط میخوانم عبور میکنم، فرمود ان اساس العلوم الدینیه علم اصول الدین الذي يحوم مسائله حول اليقين ولا يتم بدونه الخوض في سائرها، بدون علم کلام نمیشود در سایر علوم وارد شد، که اصول الفقه و فروعه، فان الشروع في جميعها محتاج الى تقديم شروعه، یعنی اول باید علم کلامی باشه این موضوعات رو ثابت کنه تا نوبت به اونا برسه. این از تلخیص المحصل، نه فهم اول تلخیص المحصل. مرحوم فاضل مقداد هم اینا رو چون گفتم ها من سریع دارم رد میشم، میخوام دیگه از اینا عبور کنم چون قبلا هم بحث شده، اشاره بار بگذاریم که برسیم بحث های بعدی. مرحوم فاضل مقداد فرمود و یسمى هذا العلم به اصول دین، چرا به این علم میگن اصول دین؟ لان العلوم الدینیه من الفقه و الحدیث و تفسیر متوقفتون علی صدق الرسول، المبین فی هذا العلم، صدق الرسول اگر نباشه که اینا نیست، اونم در این علم بیان میشه. فیکون هذا العلم اصلا به تلک العلوم. پس این هم یکی، علم شالوده ساز، موروث ساز برای سایر علوم. پنجم، این شد چهار تا. این کتاب ارشاد الطالبین صفحه 14، کتاب النافع یوم الحشر هم داره همین را صفحه 5، هم ارشاد الطالبین هم النافع یوم الحشر که شرح کتاب چی است؟ النافع یوم الحشر باب الحادی عشر که مال علامه، هر دو کتاب متنش مال علامه هلی است، ایشون شرح کرده، یعنی جناب فاضل مقدام دو تا شرح نوشته است، یکی بر کتاب نهج المسترشدین که از ارشاد الطالبین، یکی بر کتاب الباب حادی عشر که از کتاب النافع یوم الحشر. حالا اینا اسم قشنگی است، النافع یوم الحشر، که شرح است بر این کتاب فاضل مقدام. پنجم را اینجور فرمودند، من عبارت را میخونم خدمتتون، شاید توضیح هم نیاز نداشته باشد، خاص توضیح میدیم. به نظر الاشخاص فی قوته العملیه، یکی از فواید یا قایات علم کلام راجع به شخص متکلم هست. حالا چون آقایون اینا را جدا جدا نوشتن، منم جدا عرض میکنم، میشد بگوییم مایر جائل المتکلم و هازا من وجهه، اینجوری هم میشد گفت. اینا اینجور نگفتن، به این سطح آمدن، منم به همین سطح عرض میکنم. به نظر الا شخص قوته العملیه و هو صحت النیه به اخلاصه فی الاعمال و صحت الاعتقاد به قوته فی الاحکام المتعلقه بالافعال، اذ به صحت بالنیه فی النیه و الاعتقاد یرجا قبول العمل و ترتب الثواب علیه. کتاب شرح المواقف جلد 1-52، این که الان خوندم راجع به متکلم، به طالب در قوه عملیش، جلد 1-52، شوار قل الهام جلد 1-74، یعنی مرحوم لاهیجی هم این را داره، جناب حضرت ایجی هم داره. خب بله، شوارق جلد 1-74. توضیحش چی هست؟ یکی از دوستان میتونه توضیح بفرمایید یعنی چی؟
وقتی خود
شخص متکلم ایمانش زیاد بشه، به طور طبیعی اعمالش هم خالص‌تر میشه، هم بهتر میشه، هم چند من در کلیتان تأثیر میذاره.
بله.
همونطور
که باعث هدایت و بقیه میشه، اول
باعث هدایت خودش میشه. فی قوته العملیه و صحة النیه به اخلاصهم فی الاعمال و صحة الاعتقاد به قوته فی الاحکام المتعلقه بالافعال.
اول با هم دومیت تقریبا مترادفه.
دومی چه بود؟ خب اون جنبه قوه نظری بود، یعنی به نسبه الى المتکلم الطالب فی قوته النظریه، الان فی قوته العملیه، یعنی در مقام عمل، در مقام عمل. به نظرم همین نکته‌ای که آیه اشکاری توضیح دادن خوبه، کسی که معرفتش در اعتقادات افزایش پیدا بکنه، این اعتقادات او محکمتر میشه، وقتی که در اعتقادات قویتر شد، در عمل و در عبادت میتواند نیت خالص‌تر و مطلوبتری رو انجام بده، یعنی عملش ارزش بالاتری داره. هم کمن و هم کیفن، ایشون درست گفتن، هم کمن خودش رو به زحمت بیشتر میندازه در مقام عمل، چون که ارزش کار را میدانه، باور و اعتقادش و معرفتش نسبت معبود رشد پیدا کرده، کاملتر است. و هم به لحاظ کیفی انشاءالله توجه، البته علت تامه نیستا، مد نظر شریفتون باشه، علت تامه نیست که حالا ما بگیم آه مثلا افرادی هم هستن که رب عالمن که علمش حجاب میشه، من الناس من ازله الله علی علمن، ولی علت تامه نیست. اما اگر دو نفر را فرض بگیریم که شرایط روحی سالمی دارن، اما یکی علم هم دارد، معرفت هم دارد، یکی ندارد، این دوتا را در نظر بگید، مقایسه کنید، نریم دنبال اون افرادی که علم دارن و چه بسا علمشان حجاب شده، غرور آورده، اونا رو کار نداریم. اما اگر یک آدمی است که در یک مسیر مستقیمی قرار داره، یکی علم نداره، آگاهی نداره، معرفتش ناقصه، یکی نه عالم است و معرفت بیشتر و کاملتری داره، این دو نفر را با هم مقایسه بکنیم، او کمن و کیفن از نظر عبادت نسبت به این برتری داره. اینم راجع به این که شد امشاید که 6 تا 5 تا شد، بله 5 تا، بله. یک نمونه دیگر هم مونده، اینم بگم بحث رو امروز ببندم دیگه، این بحث قایات رو تمام کنیم. نمونه ششم یا قایت ششم این است، این را مرحوم علامه حلی در نهایت المرام آورده، این که الان عرض میکنم ایشون در کتاب نهایت المرام جلد 1 صفحه 12 اونجا آورده. تفتازانی هم در شرح المقاصد جلد 1 صفحه 175 همین را ایشون هم داره، علامه بیانش کامل تره. و اون چی هست؟ دوستان شاید شنیده باشید امروزه یک اصطلاحی تقریبا باق شده، بهش میگن کلام سیاسی. این اصطلاحی سران مقالاتی نوشتن، چه بسا شاید کتاب نوشتن، به نام چه کلام سیاسی، کما که میگن فلسفه سیاسی، کلام سیاسی. کلام سیاسی یعنی چی؟ یعنی اون نقشی و فایده‌ای که علم کلام داره در حوزه سیاست مدن، به اصطلاح در حیات اجتماعی، در حیات مدنی. علم کلام در حوزه حیات اجتماعی انسان نقش آفرینه. ایمان و اعتقاد و معرفت به اعتقادات حقه در نظام اجتماعی که جو یک مسلمان یک مؤمن داره این مؤثره. حالا چه اونایش که مثل نبوت و امامت هست که اصلا مستقیما به حوزه سیاست مربوطه، مباحث امامت و نبوت، چون بحث در حقیقت هدایت و ارشاد و نظام سازی و تصمیم گیری و این چیزا هست، چه مباحث توحید خداشناسی، مباحث نبوت و امامت مستقیما گره میخوره به زندگی اجتماعی و سیاسی بشر، ولی مبدأ و معاد یعنی اعتقاد به توحید و اعتقاد به معاد روغنکاری میکنه در واقع چرخ دنده های این نظام سیاسی در عرصه نبوت و امامت را. یعنی اون شالوده های و باورهای دینی هست که این نظام سیاسی غیر از اون ضابط مثلا مجری که مجری هست، احکام را باید اجرا کنند مثل نبی و مثل امام نظارت کنه، به اصطلاح غیر از اون دستگاه پلیسی به عبارتی، غیر از اون بودی که جنبه پلیسی داره، یکی اون معرفت و ایمان هم میتواند نقش آفرین باشه. این دوتاش لازم است. دیشب من اخبار گوش میکردم، حالا گاهی وقتا باید بزرگان ما حواسشون باشه، یعنی جامعه مدیریت کردنش کار خیلی خیلی سنگینی هست، آدم باید با چهار چشمی نگاه کنه، با یه چشمی نمیشه. یک خطبه های نماز جمعه دیروز را که نقل میکرد، همه این در واقع دارن خطبه اول دوم اون چیزی که تلویزیون نقل کرد، تلویزیون یک مطلب نقل کرد که بله تمام این مشکلات اقتصادی و تمام این گرفتاری ها اینا برمیگرده به تقوا، اینو باید تقوا رو درست کنیم. خب بله با تقوا رو باید درست کرد، اما و اما دیگه، پس مجلس چه کار است؟ پس دولت چه کار است؟ پس قوه قضاییه چه کار است؟ ما همه‌شو بگیم تقوا و تقوا رو از قدیم هم میگفتن، این همه شهید داده شد، این همه گرفتاری، این حالا بیام تقوا. بله بعد در نماز جمعه باید تقوا تاکید کرد، اما باید اون قوای سگانه ای را که هستن و دخالت دارن باید واقعا حساب بدن. آخر را شاید آدم گاهی وقتا، من شخصا طلبه بیشتریستم که آدم میره توی مثلا مغازه، مردم گاهی وقتا دادشون بلند است، آدم هیچی نمیتونه بگه، این زبان بسته است، خدا شاهد هر روز گرون میشه، هر روز چه میشه، آخه نباید اینا کنترل بشه؟ همه جور ما دیگه رأی گرفتیم دیگه، تمام فی امان الله، خدا شاهد هم دیشب من چی بگم، اصلا همینجوری به وقتی لال شده بودم، یعنی نمیتونی چی بگم، دادش بلند شده بودم، یه حرفایی هم میزد که آدم چی بگه، خدای این بنده خدا مرتبه گناه داشت میشود. میگم مثلا عراق بیدر و پیکر اینجور است، عراقی که هنوز اوضاع اولش این است و اینا، بالاخره یه حساب کتاب داره، نرخ اینجور نیست، اینجا هر روز هی میری میبینی لبنیات چه شد، پنیر چه شد، ماست چه شد، این رفت بالا، اون چه شد، بابا مردم از کجا زندگی کنن بیچاره، کارگر کارمند یک بخور نمیری داره، خدا شاهده مشکله، باید فکر اینا باید کرد. اون وقت هم که خب روحانیت های هر کس اینه طلبه یه جا ببینه ای خیال میکنه که دیگه حالا مثلا تازه کنیم بنده هم یه کاره ای هستم دیگه، زورش به آقای روحانه که دستش به آقای روحانه که نمیرسه یا آقای لاریجانی یا آقای کیکی، من اونجا دیگه شروع میکنه هر باشه یا معلوم بود به من نگاه میکرد دیگه، داشت با اون مغازه‌دار صحبت میکرد و با اون چیز سوپرمارکتیه، ولی که من که داشتم چیز می‌خواستم بعدنم بخرم یه بلند بلند هم صحبت می‌کرد که من گوش کنم اینا به من برسه، یعنی من متوجه بودم که قرارش من هستم. خب من چی بگم؟ من چی بگم با این بنده خدا صحبت کردم چی بهش بگم آخه؟ یعنی اصلا حرفی ندارم بزنم. خب منم در این درد اینا منم دارم، اون من حالا دردم دو تاست که لباس روحانیت هم دارم. یه خیال می‌کنه که من یه کاری هستم مثلا دارم. یعنی واقعا اینا مسائلی است که نباید آدم غفلت بکنه. چیزایی کمی نیست. ما نظام ما دیگه وقتم گذاشت، نظام ما یک حسنی داره و پاشنه آشیلش هم همینه. این عجیب است، این پارادوکس به عبارتی خیلی سخته، مدیریت این سخته، یعنی همون جایی که قوت نظام است همونجا پاشنه آشیلشه، چون نظام مردمیه، هیچ قدرت خارجی نمیتوند ما را نگه دارد، یک قدرتی مستقل با مردمشه، مردم باشن همه چی هست، نباشن هیچی نیست. چه کار میتونه بکنیم ما؟ ما اگه 22 بهمن نداشته باشیم، روز قدس نداشته باشیم، نمیدونم سایر ایام نداشته باشیم، خب دنیا ما رو میبره اصلا، دنیای استکبار. خیلی مردم باید حفظ بشن، باید نگهداری بشن بندگان خدا. مجلس تصویب میکنه، دولت اجرا نمیکنه. دولت چی میگه؟ مجلس چیز دیگه میگه. گاهی نمیدونم اصلا چه اوضاع احوالی، آخه باید انسجامی باشه، این سه تا قوه با هم باشن، یک سیاست گذاری های منسجمی داشته باشن، بعد بیان اینها رو اجرا بکنن، نه اینکه این رو خونسا کنن، اون به این داد تا تو مقصر، اون به این مقصر. دیده ای که گاهی دعواهای اینجوری هم میشه، مردم حالا گرفتاری خودشون کم است، بعد گوش کنن که این میگه تو مقصر، اون میگه تو مقصر، فایدهش نهایتا چه شد؟ بله طولانی شد دیگه، ببخشید و بعد شخشقتون حضرت رو دیگر شخشقتون حضرت سن مقرد برگردیم از سوال خدمتون که بس این هم یک نقشیست که برای علم کلام گفتن دیگه، من پرونده این بحث رو بستم، عبور کنیم از اینها، تا اینجا بحث قایات شد، انشاءالله در جلسه آینده بحث منهج شناسی و روش شناسی را به دنبال این مطرح میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.